أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، امروز سوم ماه مبارک رجب مصادف است با شهادت جانسوز امام دهم، امام هادی علیه السلام، حضرت ابوالحسن الثالث علی ابن محمد الهادی صلوات الله و سلامه علیه. مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی و همچنین مرحوم شیخ مفید در ارشاد و جمع زیادی از بزرگان شهادت اون حضرت رو در ماه رجب و سوم ماه می دانند. اون حضرت در سال 254 هجری در سن 40 یا 41 سالگی به شهادت رسیدند. بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام، شون در مدینه بودند تا 7-8 سال. چند سال ظاهرن 7 ساله بودن پدر بزرگوارشون، 6 سال خورده از عمر شریفشون رفته بود. پدر بزرگوارشون شهید شدنشون تا چند سال بعدم در مدینه بودن تا زمان متوکل عباسی ملعون. متوکل عباسی ایشون رو با اجبار و الزام از مدینه آورد سامر را. شیطنت میکردن، بعضی سعایت میکردن که ایشون در مقام این هست که جمعیتی جمع کند دور خودش، دارد اسلحه جمع میکنه، پول میده به افراد، چون امام محبوبیت فوق‌العاده‌ای بین مردم داشتن، مردم علاقه من بودن، دشمن ها میمدن این سعایت میکردن. به اینجور متوکل هر لحظه ای احتمال میداد یه وقت یه قیامی از طرف امام صورت بگیره و او را از بین ببرن. لذا برای که اطمینان پیدا کنه با الزام و اجبار امام را آورد در سامر را، در محلهی به نام اسکر. امام رو در اونجا سکونت داد. عرض کنم که بعد امام حسن عسکری هم همونجا به امامت رسیدن بعد از شهادت امام دهم. و لذا این دو بزرگوار میگن عسکریین، چون هر دو در اون محل که به نام عسکر بود زندگی میکردن و شهادتشون هم همونجا بود. بالاخره متوکل به اقسام و انواع اذیت میکرد به امام، توهین میکرد. حتی یه وقت یه سفری قرار داشت که مثلا روز عید فطر یه مسیر خیلی طولانی رو دستور داد که مثلا مردم جمع شن تو اون محل، مسیر رو باید پیاده همه برن. الزام کرده بود همه، حتی وزرای خودش، عرض کنم که رجال اینا همه علویگین، حتی امام پیاده، ولی فقط خودش سوار بود و وزیرش فتح ابن خاقان، این دوتا سواره بودن. امام هم پیاده این مسیر رو در هوای گرم تا بشه آفتاب، که یه شخص میگه من برخورد کردم با امام، دیدم عرق تمام صورت حضرت رو گرفته بود و با حال خستگی میگه من عرض کردم فدایتون شوم، من دیگه باور نمی کردم حتی شما هم به این صورت این جنایتکار شما رو مأمور مجبور بکنه که پیاده تشریف بیاری تو این هوای گرم. گفت که امام یه تأملی کردن و این آیه رو خوندن که تمتعوا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب، در سوره هود. قضیه حضرت صالح پیغمبر معجزش این بود که ناقه آورد و حضرت فرمودن که من ما کان ناقه صالح عند الله اعظم منی، ما کان ناقه صالح عند الله اعظم منی. این رو عرض کنم که امام فرمود، میگه اون شخص، من همون روزی مطلب رو برای دوستم چی که از علما بود گفتم، برای شفته شد، گفت امام اینجور فرمود؟ گفتم بله. گفت اگر امام اینجور فرموده باشد متوکل عباسی 3 روز دیگه هلاک میشه، از بین میره. به جهت قضیه عرض کنم که ناقه صالح هست و پی کردن ناقه، و قرآن فرمود فقال حضرت صالح بعد از اینکه ناقه رو پی کردن فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام، تا 3 روز دیگه شما میتونید زندگی داشته باشید، و ذالک وعد غیر مکذوب، این یه وعده حق الهی است که خلاف درش نیست. یه همینم شد. 3 روز بعد پسر خود متوکل یه چند نفر از عرض کنم که غلامان ترک زبان رو شمشیر دستشون داد، شبانه حمله کردن تو منزل متوکل. فتح ابن خاقان وزیرش هم علاقه بهش داشت، دید حمله کردن، خودش انداخت رو متوکل که ضربات شمشیر به او نخورد. اینا هم فتح ابن خاقان رو قطع قطع کردن، هم خود متوکل که قطعات بدنشون بس تمیز داده نمیشون. بالاخره همون وعده‌ای که امام فرموده بود از بین رفت. علی حاله 15 سال امام در زمان متوکل عباسی متحمل شدائد و سختی های فراوانی شدن تا او از بعد به درک واصل شد. چند سال بعدم معتز عباسی یا معتمد عباسی امام رو به زهر شهید کردن. یه روایتی از امام نقل میکنیم از هر کلمات بزرگ اون حضرت که انشاءالله چشم روشنی ما باشد. این روایت در اعمالی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه حدثنا یعقوب ابن سکیت ابن سکیت عن نحوی قال سألت ابا الحسن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام، این سؤال از امام میکنه که ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا قضاضه. ابن سکیت معروفه از نحویینه، میگه از امام اینو سؤال کردم، ما بال القرآن، چه جور شأن و وضع قرآن که لا یزداد و علی النشر و درس الا قضاضه، هر چه بیشتر رو قرآن درس گفته میشه، مطالعه میشه و تفسیر میشه، کهنه نمیشه. هر چه بیشتر مطالعه میشه، تفسیر میشه، ترجمه میشه، نشر داده میشه، لا یزداد و الا قضاده. قضاده یعنی نشاط، زنده بودن، عرض کنم که یه حالت نو داشتن، این رو میگن تازگی. خلاصه همیشه ذات تازه است، همیشه نوه، کهنه نمیشد. چه جوری که قرآن اینجور، امام فرمود قال علیه السلام ان الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. خداوند قرآن رو برای زمان خاصی نازل نکرده، ولا لناس دون ناس. خداوند قرآن رو برای جمعیت خاصی، نه دیگران، برای اونا، برای جمعیت خاصی نازل نکرده، نه برای افراد خاص، نه برای مکان خاص و یک از کنم که زمان خاص. فهوه فی کل زمان جدید، بنابراین قرآن در هر زمان جدید است. و عند کل قوم غض، پیش هر قومی این قرآن تازگی و نشاط دارد، الى یوم القیام. بنابراین نه برای در یه زمان خاص نازل شده، نه برای یه قوم و گروه خاص. این قرآن برای جمیع ناس در جمیع زمانها تا برسد به الى یوم القیام. بنابراین لکل قوم غض، برای همه تازه است. لذا عملا هم میبینیم، مثلا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، با اون عرض کنم که اشرافی که رو قرآن و مطالعه قرآن و انسی که با قرآن داشتن از ایشون نقل میکنن، فرموده بود هر دوره‌ای که یه مطالعه جدیدی به آیات میکنم یه چیز تازه به ذهنم میاد، یه چیز جدیدی از آیه میفهمم که قبلا به این نرسیده بود. این رو مرحوم علامه نقل. یه وقت چند وقت قبل جلسه با آیت الله مکارم داشتیم، ایشون هم تقریبا همینجور فرمودن که حالا فرمودن این کتاب تفسیر نمونه رو داریم عرض کنم که باز بینی میکنیم، باز نگری داره روش میشه و مجدد چاپ میشه و شاید جلدش هم چند جلد عوض بیشتر بشه. فرمودن من یه مطالبی خودم اضافه کردم، ظاهرن فرمود در 200 مورد 200 نکته باز مجدد پیدا کردم بعد از اینکه دوره تفسیر نمونه تمام شد و نشر پیدا کرد. فرمود مطالعات بعدی، فرمود 200 نکته پیدا کردم که بناست اینا هم اضافه بشه به این تفسیر نمونه و مجدد چاپ بشه. فرمود شاید تا میاد این دوره تکمیل بشه به نکات بیشتری هم باز برسه. علی حال این صریح فرمایش امام علیه السلام است، امام هادی، که فهوه فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الى یوم القیام. این از معجزات ایشونه. مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، عرض کنم که ایشون نقل میکند که اگر کسی میخواد کلمات درربار امام هادی رو بهش برسه و ببیند، حالا جمع میکنن از ائمه مثلا کلمات قصار یا من کلمات زیبایی که داشتن، مرحوم آقای حاج عباس میگه اگر کسی میخواد مطالب ایشون رو ببیند به دعای عرض کنم که زیارت جامعه نگاه کنه. زیارت جامعه از طرف امام هادی نقل شده، هر عبارتیش، هر سطریش، این یک دنیا معرفت و یک دنیا معنا دارد. کلمات این دعای زیارت جامعه که واقعا از اصح روایات زیارات و جامع ترین روایات زیارات و دعاهاست. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بده بتونیم از کلماتون بزرگوار، ارشاداتون حضرت، بتوانیم بهره‌مند باشیم و امروز روز شهادتون حضرت رو ما روز غم و حزن برای همه شیعیان میدانیم و تسلیت عرض میکنیم خدمت سامری فرزند والا مقامش حضرت صاحب الامر ارواح له الفدا و به شما بزرگواران هم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله توسل به اون حضرت خیلی مؤثره. اینم بازی نقل کنیم، هماش مرحومش عباس قمی نقل میکند که از قطب راوندی میگه، قطب راوندی گفت که یک شخصی در اصفهان، میگه جماعتی نقل کردن که شخصی در اصفهان بود، شیعه بود، در حالتی که کل مردم غیر شیعه بودن. ازش سوال کردن که علت این که شما شیعه شدید چیست؟ گفت یه جمعی برای تظلم از اصفهان حرکت کردن برن سامر را پیشه عرض کنم که متوکل عباس برای تظلم. گفت منم جز اونا بود. رفتیم تا سامر را و در منزل عرض کنم که متوکل قصری که داشت اونجا بودیم. چند روز معطل بودیم اونجا، روزا می رفتیم تا وقت ملاقات بگیریم. میگه یک روز جمعیتی جمع بودن و گفتن که خلیفه مأمور فرستاده است دنبال عرض کنم که علی ابن محمد الهادی علیه السلام و ظاهرن قصد قتل ایشون رو دارد و جمعیت وایساده بودن که امام بیان. مثلا میگه من پرسیدم این آقا کیه؟ گفتن که شیعیان اون رو امام میدونن، معتقدن به امامت او. میگه من حساس شدم که وایسم تا ایشون بیان ببینم. میگه سوار بر اسب بود آقا، اومدن و طرفنگ جمعیت وایسادن، صف بسته بودن، نگاه میکردن ایشون رو و ایشون نگاهش به جلوی اسب و همون یال و کاکل اسب رو نگاه میکرد، نگاه به طرف راست چپ نمیکرد. میگه همینقدر که من نگاه کردم یه محبتی از او به دلم افتاد و تو دلم هی شروع کردم دعا کردم که خدا یا شر متوکل عباسی رو ازشون دفع کن. یه همجور که از رد میشد و من دیدم قیافه اون حضرت و این محبت تو دلم جا گرفت و من مرتب مکرر تو ذهنم دعا میکرد. همجور که ایشون رد میشدن میگه رسید مقابل من، همش نگاهشون سرشون زیر بود، طرف راست و چپ نگاه نمیکردن. میگه مقابل من که رسیدن نگاهشون رو به طرف من کردن و فرمودن که خداوند دعای تو رو مستجاب کرد، دعات مستجاب شد و دعاشم کردن. خداوند کسر الله عمر، تبول الله عمرک، کسر الله مالک و ولدک. دو دو عرض کنم که دعام در حقش کردن. فرمود خداوند طول عمر بد بده و کسرت مال و اولاد. میگه رد شدم. میگه من همینقدر که قیافه شون رو دیدم و نگاه هم بهشون افتاد، یک هیبتی از او در من که بدنم شروع کرد لرزیدن و رفتم داخل جمعیت. میگه گذشت. وقت میگه اون وقت که ازش سوال میکنن که چرا شیعه شدی، نقل میکنن که بعد از او که من از اون سفر برگشتم، مرحومش عباس قمی از قطب راوندی نقل میکنه، گفت در رحمت به روی من باز شد به جوری که تعبیر خود روایت این هست که میگه بله قد الان اغلق بابی الا ما قیمته الف الف درهم. میگه الان در خونم رو که میبندم قفل میکنم، تو این خانه بیش از هزار هزار درهم اساس است. اغلق بابی، در خونم رو میبندم، الا ما قیمته، بر اموالی که قیمتش بیش از الف الف، یک میلیون درهم سوا مالی خارج، سواره اون اموالی که در خارج خونه دارن، داخل خونه و اساس و وضع خونه اینقدر ارزش داره دیگه، اموال بیرونم بیشتر. اینقدر خداوند به من مال داده، و رزقتو عشرت من الاولاد، ده تا فرزند خدا بهم داده، پس مالم زیاد شده، اولادم هم ده تا خدا بهم داده. وقد بلغت الان من عمری، عرض کنم که عمرم هم الان 70 و چند ساله دیگه، حالا تا که بازم ادامه پیدا کنم. دعای امام در حق من مستجاب شده، که امام دعا کردم خداوند طول عمر بده، کثرت مال و اولاد. این برای خاطر این که محبت امام تو قلبش اومد و دعا کرد برای امام. حالا امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم محبتی که به امام داریم، علاقهی که به اون حضرت داریم، امید از انشاءالله توفیق زیارتشون هم داشته باشیم، امید از یه نظر لطفی هم اون حضرت در این روز، روز شهادتشون که منصوبه به اون حضرته، به همه ما عنایتی بفرماید. و این دعاهایی که در حق اون آقا کردن، گفت علت این که من شیعه شدم همینه، که معجزه اون حضرت الان تا حالا اینجور ظاهر شده. انشاءالله ما هم مشمول عنایاتشون قرار بگیریم. عرض کنم که خب حالا روز شهادت اون حضرت درس خوندیم، اجمالاً از عرض کنم که شرح حال و زندگی حضرت، و هم یه حدیثی از اون حضرت، و هم یه فضیلتی از اون حضرت که نسبت به اون شخص اینجور عنایت داشتن مطرح شد. بحث ما در این بود که یکی اولین از مصادیق انفال اون اموالی است که از کفار به دست میاد بدون جنگ و مقاتله. این اموال رو بهش انفال میگیم. مصادیقی دارد انفال، یکیش اینه. گفتیم امام 9 تا میشمارن، بعضی 10 تا، مرحوم محقق 5 تا گفته از مصادیق انفال. هر کدام اولیش همینه. عرض کنم که امام فرمود منها، اولین از این انف مصادیق، کل ما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، هر مالی که بدون جنگ از کفار به دست بیاد اینو انفال میکنه. گفتیم دو تعبیر در کلمات بزرگان هست، یکی همین تعمیمه که کل مالم یوجف، هر مالی که بدون تخت و تاز اسب و شتر و حمله و قتال به دست بیاد اینو میگن انفال. مثل محقق، مرحوم محقق و صاحب شرایع و جمع دیگر از بزرگان، اونا اختصاص میدن به عرض کنم که عرض، میگن که اون زمینی است که از کفار به دست بیاد بدون جنگ. کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. دو تعبیر هست در کلمات بزرگان، یکی به طور کلی که شامل غیر ارضم میشه، فرش و اساس و زنده، و یکی هم کل ارض. لذا دو دسته فقها، بعضی اختصاص به عرض میدن انفال رو، بعضی تعمیم میدن منقول و غیر منقول. من شای این اختلافم گفتیم روایات، دو دسته روایات رو دیروز خوندیم. یه دسته اونا هم باز به طور کلی عام فرماد ما لم یوجف، هر چیزی که بدون تخت و تازه اسبوچی به دست اومده. بعضی میگه الارض کل و ارض کذا. این دو تعبیر روایات باعث شده که علما هم دو قول در مسئله داشته باشه. خب اونایی که اختصاص میدن، تمسک میکنن به اون روایاتی که خوندیم که دلالت بر خصوص عرض داشت، دیروز خوندیم روایاتش، اونا حرفشون اینه، استدلالشون که اختصاص به عرض میدن، میگن بر این که این روایات که اختصاص به عرض دارد، این روایات بله، این روایات یه ظهوری دارد که این ظهور متبعه و اون ظهور این است که در مقام بیان تعریف و تفسیر انفال خود بگه انفال چیست، سوالم میکند که یسالون، بله سوال میکنن از انفال قرآن، این آیه که فرمود یسالون که عن الانفال مراد چیه، اون وقت امام فرمود کل عرضه، این دلالت بر اختصاص داره، ظهور این روایات که در مقام بیان و تفسیر انفال هست ظهور دارد در اختصاص داشتن انفال به عرض، به عراضی. چرا؟ چون بالاخره این تعریفه، تعریف معمولا حده، محدود میکند اون چیزی رو که دارن، مفهومی رو که دارن تعریفش میکنن، وقتی یه تعریف آوردن، حدی آوردن، چارچوبه مشخص میکنه، یعنی منحصر در این هست. مثلا فرض کنید که آبی که با ملاقات نجس نجس نمیشه، میخوام تعریف بکنم، میفرماد الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء لا ينجسه شيء. خب اینو میگیم حده، اون آبی که متنجس نمیشد چه آبی است؟ اذا بلغ قدر کر، وقتی به حد کر برسه، این تقریبا چون تفسیر او رو میکند پس معلوم شد منحصر است در این که به قدر کر باشه، چون دلالت تعریف است و حد دلالت بر انحصار میکند، این مفهوم پیدا میکند، مفهومش این است که الما اذا لم یبلغ قدر کر وقت یونجسو، اگر چیزی نجسی بهش ملاقات کرد نجس، پس چون اینجوره مفهوم پیدا میکند، معنیش این است که آبی که متنجس نمیشود آبیست که به منحصرن، آبیست که به قدر کر برسه، که اگر به حد کر نرسید نجس میشه، مفهوم پیدا میکنه. این در اونجا گفته شده که اگر تعریف کردن چیزی را، مفهومی را، این انحصاریست و دلالت بر مفهوم پیدا میکنه، در غیر اون مورد این حکم نیست. بله بله، انحصاره، بله منحصر به این خصوص به مقدار کر میشه. اینجا هم همونه، ما هو الانفال، انفال چیست؟ الارا کل و ارزن خربه کذا کذا، که بدون جنگ به دست آمده باشد، معنیش نیست که اختصاص به ارز دارد، در غیر ارز این حکم نیست، پس غیر عرض جزء مصادیق انفال نیست. این روایات در مقام بیانه و در مقام تفسیر انفال و دارد حد معین میکنه، تعریف معین میکنه برای انفال، ظهور در انحصار پیدا میکند و به تبع دلالت بر مفهوم که در غیر این مورد این حکم نیست، در غیر اراضی عرض کنم که انفال صدق نمی کند. از این جهت این ظهور رو می گیرن، می گن وقتی ما اینجا ظهور پیدا کردیم در یک مفهوم که میگه در غیر اراضی انفال نیست، صدق نمی کند، می گن با این ظهور اون روایات عام را تقیید می زنی. اون روایات می گفت کل ما کل ما لم یوجف، هر مالی که بدون جنگ به دست بیاد، هم اراضی رو میگرفت هم غیر اراضی رو. این ظهور او رو قید میزنن که غیر اراضی انفال نیست. پس بنابراین جمع بین دو ده، اونایی که قائل به مثل محقق و این قائل به اراضی و اختصاص انفال به اراضی که به دست میاد بدون جنگ دلا قائل هستن، اینجور تمسک میکنن. ظهور این روایاتی که دلالت بر اراضی دارد در انحصار، چون تعریف دلالت بر مفهوم میکنه، با اون مفهوم ما اون روایات عام رو مطلق رو مقید میکنیم. پس در حقیقت روایت عامی که بگه هر مالی که از کفار به دست بیاد بدون جنگ، یه دلالت بر اون نداره. فقط اراضی است که بدون جنگ به دست بیاد مصداق انفال میشه. این فرمایش اون بزرگان. از این جهت قائل به اختصاص به اراضی داره و به این روایات تمسک میکنه. مرحوم آقای خویی جوابی از این استظهار میده، میفرماد ما به چند جهت ایراد میگیریم به این استظهار. یکی این که این روایاتی که در مقام عرض کنم که بیان هست و اراضی رو ذکر میکند، اینا دلالت بر انحصار نداره. اینها ظهور در تفسیر و تهدید نداره، غیر مثل الماء اذا بلغ قدرکم، غیر اونه. اون در مقام تهدید داره محدوده اون آبی که متأثر نمیشد رو در خصوص اونی که اذا بلغ قدر کل منحصر میکنه. اما اینجا ما مصادیقی داریم، بعضی ها تا 10 مصداق بر انفال گفتن. پس مصادیق انفال خصوص عرض نیست، این از باب مثال میشه، نه از باب تهدید که بگیم که الانفال اونیست که اراضی است که به دست میاد و غیر او دیگه انفال نیست. و خیر، ما 8-10 دیگه هم داریم غیر این. بنابراین دلالت بر انحصار و حد که بگیم این تعریفی است برای انفال و حدی است برای انفال که انحصار را میرسوند و غیر اراضی دیگه انفال نیست، اینجور نیست. برای اینکه ما این را از یکی از مصادیق انفال میدونیم، یکی از نه انحصار، مصادیق دیگه هم دارد. بنابراین پس این روایت که میفرماد خصوص اراضی دلالت بر انحصار نداره، از باب مثال گفته شده. وقتی از باب مثال شد، پس دیگه یه مفهوم پیدا نمی کند که غیر اراضی انفال نیست، تا با اون بخوام روایات عام رو تقیید بزن. این یه جهت، از باب مثال، از باب حد نیست. این یه جهت. جهت دوم این که علا فرض این که بگیم حد دست و ظهور داره در این، خب اینجا دو تا ظهور پیدا میکنیم. اون روایات مثل روایاتی که عام میگفت، فرمود انفال مالم یوجف، هر چیزی که بدون جنگ، هر مالی که بدون جنگ به دست بیاد، این ظهور در اطلاق داره. خب این ظهور رو ما داریم که ما اونجا میخواستیم با اون ظهور این ظهور رو قیدش بزنیم. عرض کنم که یه ظهورم تو این روایات خاص که اراضی میگه، که گفتیم حد دست و دلالت بر مفهوم، ولی این دوتا مساوی نیستن. دوتا ظهور، این ظهوری که از روایت در حصر به دست میاد که بگیم ظهور دارد در تعریف و حد و دلالت بر حصر و مفهوم، این یه ظهور است. این ظهور میتوند اون ظهوری که از صحیحه حفص ابن قیاس به دست اومد عموم، این ظهور او رو میتوند عرض کنم که تقیید بزنن، مساویان با هم دیگه، یکی اقوای از دیگری نیست. سعی حفظ بختری این بود که الانفال مالم یوجف علیه به خیل ولارکا، یه اطلاقیست، این ظهور او رو قید میزند. اما روایت دوم که روایت بله وهب معاویت ابن وهب بود، اون تعبیر اینه که امام فرمودن قنائمی که اون سریه‌ای که به اذن امام رفتن جنگ کردن، قنائمی که به دست آوردن، ان لم یکونو، اون سریه اگر قتال نکردن، لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، کان، تعبیر امام اینه، کان کل ما غنمو للامام، اون چرا که غنیمت به دست آوردن مال امام. این تعبیر تعبیر چیه؟ کل ما غنم، این ظهور ظهور نیست، این صریحه. کل دلالت وضعی بر عام داره، یک دلالت وضعی است، یعنی مثل نسه. اگر ما یه نسی داشتیم، چه جور نس مقدمه بر ظهوره؟ اونجا که گفت کل و مالم یوجف، یه ظهوریست، اطلاق. اما این نسه میگه کل و ما غنمو، دلالت کل بر عموم بالوضع است، دلالت لفظیست، این مثل صریح میشه. پس نمیتوند عرض کنم که بگیم این تخصیص میزند اون رو، بلکه مقدمه بر اوست. این کل مقدمه، نمیتوند اون ظهور اینو تخصیص بزنه. پس بنابراین ولو ما قبول کنیم که اون روایت خاص ظهور در انحصار داره، اما ظهور او نمیتوند مقاومت بکنه در مقابل ظهور این، چون این نص میگه کل ما غنمو، اون چه غنیمت به دست آمد، سوا اون این که عرض باشد یا غیر عرض باشد، از منقولات باشد. میگه همه اینا جز انفال است. اون ظهوری که میگه غیر عرض انفال نیست، اون تاب مقاومت اینو نداره. بنابراین پس ظهور اون روایت که دلالت بر عام داره، ظهور او اقواس از ظهور این که دلالت بر خاص دارد. این دو جهت. اشکال دوم، اشکال سوم که در صدر خود این روایت، عرض کنم که همین روایت وهب، معاویه ابن وهب که گفت سریه ای رو امام میفرستد، اعزام میکند برای جنگ با کفار، فیصیبون قنائم، صدر روایت اینه که اینها میرن اعزام میشن از طرف امام، و یصیبون قنائم، قنائمی به دستشون میاد. خود این عبارت، ولو بعد فرمود اگه مقاتله بکنن یا نکنن کذا، اما خود این عبارت فرمود یصیبون قنائم فکیف یقسمونها، سوالش نیست که چجوری تقسیم کنن. امام در مقام بیان فرمودن اگر چنانچه مقاتله شد، تقسیمش مثل خمس، یه خمس داده بهشون تعلق میکنه، بقیهش مال مجاهدین. اگر مقاتله پیش نیمد، اونجا فرمود که مال خدا و رسول. بنابراین پس اونی که به دست آمده و میخوان تقسیم بکنن، یصیبون قنائم، قنائمی به دست اومده، خود این اطلاق دارد. قنائم هم شاید از ظهورش در منقولات بیشتر باشه، کیفه یقسم قنائم را، این قنائمی که به دست اومد را چه جور تقسیم بکنن، این ظهورش در اینه که اموال غیر منقول میخوان بشینن بین خودشون تقسیم کنن، ولی عرضا که همونجا فل مجلس نمیشینن تقسیم بکنن. بنابراین اینم یه ظهور که در صدر خود این روایت این تعبیر هست، و این تعبیر اگر نگیم ظهور در منقول بودن باش با داره، قدر متیقنش اینه. پس نمیتونیم بگیم این فقط خصوص اراضی رو میخواد بگه. به این سه جهت میام اون تعبیری که اون بزرگان داشتن که میگفتن ظهور روایاتی که دلالت بر اراضی خاص داره، این تقیید میزند اون عموم را و مقیدش میکند به خصوص اراضی، این از دست گرفته میشه، بلکه اون روایاتی که دلالت بر عموم دارد مقدمه، ظهورش ظهور وضعی است در عموم و این ظهور تا به مقامت او رو نداره. بنابراین حق قول عام است که بگیم انفال اولین از مصادیقش اون اموالی است که از کفار بدون مقاتله به دست میاد، چه اینکه اراضی باشد چه اینکه اراضی نباشد. همون تعبیری که امام داشتن، فرمود کل ما لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب ارضن کانت او غیره، همون این مطلب عام این درست میشه.
بخش اول فرمودید که یکی از مصاحبات یا یک مورد از بقیه قوالد عرض در این مورد نگفته و خود روایت یکی اون چیزی که از کفار نگرده میشه بعد نام میبرد که اون عرض مربوط بودید یک مورد افعال نیست، یعنی شما مورد شماردن رو بودید روایت بیمید از طور عرض ادباب مثاله که از یعنی افعال مورد در صورت که اینجور نیست داره میگه اون چیزی که از کفار بدون جنگ گرفته میشه روایت بعد توضیح میده که عرضی که از کفار گرفته میشه خب این چه چیزه تغییر میکنه، یعنی اون اطلاق کل مایوجه تغییر میشه به وسیله کل عرض. این روایت معاویه بنه و هر وقت بفرمونی اصلا راجع به انفال میتونه نباشه، میگه سری قوانین داریم چکار کنیم نحوه تقسیم، امام میگه اگر جنگ بود یک پنجم سهم امامه، اگه جنگ نبود کلش سهم امام، از کجا آوردی این مفهوم انفال؟ یعنی اشکالات معمال خوبی رو داریم جواب میدیم.
ببینید فرمود که از سریه یا به اصحال امام، یعنی میفرستد برای جنگ با کفار دیگه.
این که از دلیلی که این که ما بگیم این مورد مربوط به انفاله، خب سوال اینه که یه جنگ اتفاق افتاده یا جنگ اتفاق نیفتاده یه سری انفال بوده غنیمت بردن، امام راجع به تقسیم انفال جواب میده، نمیگه این انفاله، میگه اگر این اتفاق افتاد تقسیم به این صورت بگه اگر کشتار بود یک پنجم سهم امام، اگر کشتار نبود کل سهم امام، ربطی به انفال نداره.
بله این
ما کمک نمی کنه که بگیم این مربوط به انفال هست کل مایه لم یوجد مربوط به انفال بشه،
چون حضرت عالی بحث قبلی رو تشریف نداشتی، ما این امر سومه داریم عرض میکنیم. امر اول این بود که معنای این انفال چیه، نفل معنای زایده است و چرا میگن انفال، معنای دوم که من مراد به انفال، مراد به انفال چیه. ما اونجا هم آیه خمس چهار تا آیه بیان کردیم که اینا دلالت میکنه که انفال اون چرا از کفار بدون جنگ گرفته میشه، این یکی از مصادیق انفال. پس اگر فرمود ما یک غنیمت اونی که گرفته میشه از انفال، این یعنی همون انفال، داره انفال مصداق انفال رو تعیین میکند. نه نه
از انفال کامل به
سوالی نیست که چه جور تقسیم میشه. یوسیبون قنائم، قنائمی به دستشون میاد، توجه فرمودی، اون وقت یعنی همینا بهش میگن قنائم، همین این که غنیمتی که به دست میاد این غنیمت، این قنائمه. منتها اگر این قنائم با کشتار و عرض کنم که مقاتله باشد خمس دیگه انفال نیست، اون غنیمه غنائم جنگی است که حکمش، اگر بدون جنگ باشد این حکمش انفاله، اونو میگیم غنائم جنگی، این جور رو بهش میگیم انفال. اون وقت کیه کوچیچیه این اون است که عرض باشد و مثلا برو این مراد خود انفال رو دارن تعریف میکنن. بنابراین یکی از معناش میشه که اون وقت انحصار به این پیدا نمیکنن، چون روایات دیگه هم دارید مثلا مال کسی که لا وارث له، اینم انفال است. بعض معادن رو میگه انفال است، اون بطون وادی اینا میگن انفال. پس مصادیق دیگه هم داره تو روایات هست. اگر گفتن ما اون چه که به غنیمت به دست اومد بدون جنگ، یعنی یکی از مصادیق انفال، نه کل انفال. و صلی الله علی سید